ساعت 18 به وقت تهران در ششمین روز زمستان 99، من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در 15 دقیقه آینده. حمید میربلوچزهی، زندانی سیاسی در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شد. طی 24 ساعت گذشته بیش از 5000 نفر دیگر در ایران به کرونا مبتلا شدند. وقوع بهمن در ارتفاعات اطراف تهران چندین کشته و مفقود بر جای گذاشت. عبدالحمید میربلوچزهی، زندانی سیاسی در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شد. وکیل او مصطفی نیلی در صفحه توییتر خود نوشت: متاسفانه در تماس با خانواده میربلوچزهی متوجه شدم که حکم اعدام او اجرا شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با تایید خبر اعدام میربلوچزهی، او را از متهمان پرونده کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران معرفی کرد. توصیف و تحلیل بیشتری در این زمینه در گزارش همکارم سپیده بهکام بشنوید.
روز شنبه ششم دی ماه، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در صفحه توییتر خود اعلام کرد که در تماس با خانواده عبدالحمید میربلوچزهی متوجه شده که حکم اعدام او اجرا شده است. این وکیل دادگستری نوشته است که شرمنده خانواده میربلوچزهی شده چون نتوانسته هیچ کاری انجام دهد. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان هم اعدام عبدالحمید میربلوچزهی را تایید کرد و مدعی شد که او پس از طی تشریفات قانونی بامداد شنبه اعدام شده است. بنابر گزارش‌ها، پنج شنبه 4 دی ماه 1399 عبدالحمید میربلوچزهی از بند خارج و به مکان نامعلوم منتقل شده بود. همان روز مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در توییترش نوشت که اعاده دادرسی حمید میربلوچزهی از طریق سامانه خدمات قضایی ثبت شده و در انتظار ارجاع به شعبه است، اما به خانواده آقای میربلوچزهی اطلاع دادند که او از بند عمومی زندان زاهدان خارج شده و نگران اجرای حکم اعدام او هستند. او از مقامات قضایی خواسته بود که در صورت صحت خبر اجرای حکم را متوقف کنند. آقای نیلی ساعتی بعد در یک توییت دیگر نوشت که حمید میربلوچزهی با خانواده اش تماس گرفته و از آنها خواسته که روز جمعه برای ملاقات آخر به زندان بروند. وکیل آقای میربلوچزهی باز هم از مقامات قضایی تقاضا کرده بود که اجرای حکم را متوقف کنند و اجازه دهند اعاده دادرسی وی بررسی شود. خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، عبدالحمید میربلوچزهی را از اعضای گروه جیش العدل معرفی کرده و نوشته که او 20 فروردین ماه 1394 در تیراندازی به دو نفر از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنگام پایین آمدن از کوه بیرک نقش داشته است. عبدالحمید میربلوچزهی جوان 30 ساله اهل ایران شهر بود که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر در ایران در تاریخ 7 آذر 1394 توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد و در جریان بازداشت او ماموران خانواده او را هم مورد ضرب و جرح قرار دادند. پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق حمله مسلحانه به عبدالحمید میربلوچزهی، او به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد و پس از نزدیک به 1.5 سال بلا تکلیفی و ماندن در سلول انفرادی، پرونده او 10 خرداد 1396 از سوی شعبه 1 دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست رضا جواد موسوی و مهران بامری بررسی شد. پرونده عبدالحمید میربلوچزهی با 4 دیگر به نامهای جاوید دهقان، محمود کلکلی، امید ایمانی و علیرضا بنپوری مشترک بود و دادگاه انقلاب زاهدان جاوید دهقان را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد و محمود کلکلی، امید ایمانی، عبدالحمید میربلوچزهی و علیرضا بنپوری هر یک به تحمل 15 حبس تعزیری محکوم شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر در ایران، پس از اعتراض این زندانیان احکام صادر شده، پرونده آنان به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و در آنجا حکم اعدام صادر شده برای جاوید دهقان عیناً تایید شد. عبدالحمید میربلوچ‌زهی هم که توسط شعبه یک دادگاه انقلاب زاهدان به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، به این حکم اعتراض کرد، اما در دادگاه تجدید نظر حکم او تشدید شد و محاربه از طریق حمله مسلحانه به پلیس هم به آن افسوده شد و او به اعدام محکوم شد. خبرگزاری میزان مدعی شده که آنها در اعترافات خود به کشتن مرتضی محمد باقری و محمد محمدی سلیمانی، دو تن از اعضای سپاه پاسداران، در سال 94 در کوه بیرک در استان سیستان و بلوچستان اعتراف کردند. این در حالی است که خود آقای میربلوچ‌زهی در رابطه با اعترافات خود گفته بود که زیر شکنجه و پس از تحمل عریان شدن اجباری، تحمل ضربات شلاق و در معرض توهین و تحقیر شدید اعتراف کرده است. بنابر برخی گزارش‌ها، آقای میربلوچ‌زهی حکم اعدام را زیر فشار اطلاعات سپاه دریافت کرده است.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود درباره اعدام عبدالحمید میربلوچ‌زهی و پس زمینه آن. با اعلام ساعت 18:05 دقیقه به وقت تهران ادامه خبرها از رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه از ابتلای بیش از 5700 نفر دیگر به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد.
از دیروز تا کنون 5760 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 732 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5273 بیمار مبتلا به کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی حضور دارند.
او در ادامه اعلام کرد که بنا به آمارها 134 بیمار دیگر نیز جان خود را از دست دادند. با احتساب این موارد تا کنون حدود 1,200,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و تعداد کل قربانیان نیز به بیش از 54,000 نفر رسیده است. این آمار در حالی اعلام شده که پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا میگوید آمار جانباختگان در ایران در پی ابتلا به کووید 19 باید دست کم دو برابر محاسبه شود. در پی وقوع بهمن در ارتفاعات دارآباد، آهار و توچال در روز جمعه چندین نفر کشته و مفقود شدند. تازه ترین آمار به نقل از حمید مساعدیان، رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی ایران، از جانباختن 8 تن و مفقود شدن چندین تن دیگر خبر می دهد. به گفته این مقام فدراسیون کوهنوردی این آمار نهایی نیست. بنابر اعلام مقامات در برخی از این مناطق که عملیات امداد و نجات و یافتن مفقودان ادامه دارد، استفاده از بالگرد به دلیل افزایش خطر وقوع دوباره بهمن غیر ممکن است. این حادثه در حالی رخ داده که مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از بیتوجهی به هشدارهای این سازمان در زمینه پرهیز از کوهنوردی در روزهای آخر هفته گذشته انتقاد کرده است. به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، محموله 15 تنی قرص‌های مخدر آمفتامین که تیر ماه امسال کشف شده بود به گروه حزب الله لبنان تعلق دارد. ارزش این محموله که از سوریه ارسال شده بود حدود 1 میلیارد یورو برآورد شده است. دادستانی ناپل ضبط این محموله را بزرگترین عملیات ضبط آمفتامین در جهان نامیده و گفته است این محموله در 3 کانتینر حاوی ماشین‌آلات صنعتی جاسازی شده بودند. طی سالهای اخیر گزارش‌های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه قاچاق مواد مخدر یکی از منابع اصلی درآمد گروه حزب الله لبنان است. در حال حاضر با افزایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کاهش کمک‌های جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان، گزارش‌ها نشان می‌دهد که این گروه برای تأمین هزینه‌های خود تجارت مواد مخدر را افزایش داده است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
جمعیت بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هستند. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
ادامه خبرها. بر پایه آماری که اتحادیه اروپا منتشر کرده، شمار کل پناهجویان تا پایان ماه 11 سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته 1/3 کاهش یافته است. گسترش شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن بسته شدن مرزهای خارجی اروپا و سختگیری در پذیرش پناهجویان از جمله عوامل این کاهش ذکر شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شهرام میریان دنبال کنید.
در آستانه سال نو 2021، اداره کل آمار اتحادیه اروپا موسوم به یوروستات بدون آنکه به شمار کل متقاضیان پناهندگی در سطح کشورهای 27 گانه اشاره کند، در آماری که در اختیار مجموعه رسانه‌ای فونکه در برلین گذاشته اعلام کرده، از آغاز ماه اول سال جاری میلادی تا پایان ماه 11، 30% از شمار پناهجویان کاهش شافته. در این آمار از آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی یاد شده که این کشور نیز در سال جاری میلادی شمار متقاضیان پناهندگیش 1/3 کاهش یافته. بر پایه این آمار از اول ژانویه امسال تا پایان ماه 11 نوامبر نزدیک به 94,000 پناهجو تقاضای خود را تسلیم مقامهای مسئول آلمانی کردند. پس از آلمان دومین کشور پناهنده پذیر اروپا، اسپانیا و فرانسه هم سومین جایگاه را از این نظر به دست آورده. به این ترتیب بر پایه آمار ارائه شده، آلمان، اسپانیا و فرانسه در مجموع 2/3 درخواست پناهندگی در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به نام خود به ثبت رساندند. تنها کشوری که کمترین شمار پناهجویان در اروپا را پذیرا شده، مجارستان است با پذیرش 70 پناهجو. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا به عواملی اشاره کرده که منجر به کاهش 30% پناهجویان در اروپا شده.
آمار جدید پناهجویان در سال جاری در اتحادیه اروپا عملاً حدس‌های ما رو در این ماه‌های گذشته که با وجود کرونا تعداد پناهجویان قابل توجهی کاهش خواهد یافت رو تایید کرد. در تمامی اروپا به نسبت سال گذشته 1/3 پناهجویان کمتر شده و این نشون دهنده اینه که بیماری و شیوع ویروس کرونا عامل خیلی جدی بوده در این کاهش. در رابطه با آلمان هم که به همین رابطه است، به عنوان مثال تعداد پناهجویان ایرانی رو به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، در آلمان که هنوز پناهجو پذیرترین کشور اروپا است، ما به عنوان مثال تا آخر ماه نوامبر سال گذشته نزدیک 9000 نفر پناهجو ایرانی داشتیم در آلمان و الان 3000 نفره، یعنی عملا 1/3 شده. این نشون دهنده اینه که مسئله کرونا چقدر مهمه. این نظامی کردن مرزها و سفت و سخت کردن و غیر قابل عبور کردن اونها یک عامل خیلی جدیه که پناهجویان نمیتونن عملا مثل سابق به راحتی خودشونو به وسط اروپا و یا به غرب اروپا برسونن.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در پایان این گفتگو یادآور شده اگرچه امسال شمار پناهجویان در اتحادیه اروپا به دلیل اصلی گسترش شیوع ویروس کرونا 30% کاهش یافته، ولی با این حال به دنبال برنامه واکسیناسیون اروپاییان که از یک شنبه این هفته آغاز می شود، شمار مبتلایان به ویروس کرونا هم به تدریج رو به کاهش می گذارد و از تابستان سال آینده بار دیگر فرود پناهجویان از ترکیه و دیگر مسیرها به اروپا از سر گرفته می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شما هستیم در ادامه این بخش خبری رادیو فردا. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که به مواضع حماس در نوار غزه حمله هوایی کرده است. در این عملیات 3 نقطه از جمله یک مکان ساخت راکت و یک مقر نظامی متعلق به حماس هدف قرار گرفتند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این عملیات پس از آن صورت گرفت که گروه حماس چند راکت به خاک اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل میگوید مسئولیت هر گونه حمله ای از نوار غزه با جنبش حماس است. ارتش اسرائیل روز جمعه در بیانیه خبر داده بود که سیستم دفاع هوایی گنبد آهنین توانسته دو موشکی را که از سوی غزه شلیک شده بود ردیابی و منهدم کند. ممنونم که با ما بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر را در سایت ما radiofarda.com دنبال کنید.